الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين وحينئذ فلو لم يعلم المتبائعان جواز الاستصباح بهذا الدهن وتعاملا من غير قصد الى هذه الفائده كانت المعامله باطله لان المال مبذول مع الاطلاق في مقابل الشيء باعتبار الفوائد المحرمه. خب بحث جناب شیخ این بود که در باب دهن متنجس، روغنی که نجس شده، ایشون فرمود که دهن متنجس بر دو قسمه. بعضی دهنای متنجس هست که اینا نوعاً و غالباً در استصباح به کار میره، فایده استصباحش کثیره، مثل همین روغن چراغای معمولی پاک باشه در چراغ استفاده میکنن، احیاناً نجس هم شد باز روغن چراغه. بعضی روغن ها هست که نه، اصلا وضعش برای استصباح نی، مثل روغن بادام، روغن گل بنفشه، روغن مثلا گردو، کنجد، اینا رو که کسی نمیاد برای استصباح به کار ببره، اینا منافع غالبش در حقیقت اکل و شربه. و اگر یه چیزی منفعت غالبش استصباح بود، خب جناب شیخ فرمود که فروشت جایزه و همین منفعت نادرم اگر داشت معزاله، چون این فایده رو شارع مقدس امضا فرموده، بگیم که درسته، بلو منفعت مثلا نادره. در باب روغن چراغ امثال اینا که منفعت نادر نی، اما در باب مثل لوز و بادام و امثال اینا هرچند منفعت استصباح نادره، ولیکن چون شارع امضا فرمود باز حکم به صحت میکنیم. و به عبارت اخرى در صحت بیع و معامله سه چیز شرطه: یکی داشتن منفعت، دوم این که منفعت کم نباشد، منفعت مقصود عقلا باشد، یعنی عقلا به این منفعت اعتنا بکنن، توجه بکنن، سوم این که مورد امضای شارع قرار بگیرد، که میگیم منفعت محلله. پس منفعت مقصوده محلله. حالا این منفعت مقصوده محلله یه وقت کمه یه وقت زیاده. اگر زیاد بود مثل همین روغن چراغای معمولی که اگه نجس هم بشه باز برای استصباح منفعت غالبه داره، این مشکلی درش نی. میمانه بعضی روغنهایی که منفعت داره مثلا برای استصباح، ولی منفعت استصباح چیه؟ نادره، مقصود عقلا نیستش. عقلا روغن بادوم برای خوردن استفاده میکنن، نه برای روغن چراغ. پس حالا اگه نجس شد، بنا شد که در روغن چراغ استفاده بشه، بعد این میشه منفعت نادره. خب از اون طرف باید محلله هم باشد، یعنی شارع حکم به حلیت کرده باشد. وقت اینجا رو ما میگیم اگر امضای شارع در بین بود حکم به صحت میکنیم، ولو اینکه این منفعت در نظر عقلا منفعت نادری هستش. الان برای روغن چراغ استفاده میشه، به جایی که دور بریزیم برای درمان زخم، برای مثلا روغن چراغ ازش استفاده میکنیم. پس اگر هم منفعت نادر بود ولیکن شارع مقدس امضا فرمود، حکم به صحت بشه. منتها اونی که دیروز ما در تعقیبش بودیم این بود که حالا این دهن متنجس را که میفروشیم، بعد بکنید که منفعتش هم یک منفعت نادری است، حتما باید به قصد استصباح بفروشیم، چون به هر حال منفعت نادره. منفعت روغن بادام نوعاً خوردنه. حالا اگر ما قصد نکنیم برای خوردن و به طرف بفروشیم، در حقیقتی می شود عکد مال به باطل، و چیزی که او را از باطل بودن خارج می کند قصد بایه. مشتری به این قصد می خرد، بایه هم به این قصد می فروشد. پس در جایی که فرض شد منفعت بود ولی منفعت نادر بود، منفعت کم بود، شارم امضا فرمود، صرف امضای شارع برای صحت بیع کافی نیست، علاوه بر امضای شارع میبایست که بایم به قصد همون منفعت حلال بفروشه که فرض کنین منفعت حلالش اینجا استصباحه، وقت این قصر رو میکنه میفروشه بمیشه و صحیح حکم به صحت میکنیم. این حرف آخر جناب شیخ بود. بعد فرموده حالا که ما گفتیم شرط است ما اون منفعت حلال رو قصر بکنیم و به قصر اون منفعت حلال نادر شیر رو به طرف بفروشیم، حالا اگر متبایعان اصلا توجهی به جواز الاستصباح نداشتن، نمیدونستن مثلا این روغن بادومی که حالا نجس شده به درد استصباح میخوره که یک منفعت نادری هم هست ولیکن اینجا مفیده، بعد اومدن بدون قصد به این فایده معامله کردن، چون گفتیم باید قصد بکنن چون منفعت نادر است، چه بسا طرف میبره در خوردن استفاده میکنه، منم که قصد نمی کنم وقت در حقیقت این پول مقابل شیء حرام واقع میشه. خب اگر توجهی به منفعت حلال نبود و قسم نکردن روی مبنا معامله میشه و چی؟ باطل، چون ما گفتیم علاوه بر امضای شارع قصد طرفینم معتبره، برای اینکه وقتی شما معامله را مطلق گذاشتید منصرف میشود به اون منافع محرمه، ولو شما منافع محرمه رو قصد نمی کنید اما از این طرف چون منفعت حلال هم قصد نکردید و فروختید، اینجا خوب در حقیقت مطلق گذاشتید منصرف میشد به منافع محرمه. بله اگه قصد کرده بودی العقود و تابعتون لل قصود، قصد کردی منفعت نادری حلال رو پولم به این قصد گرفتی، عقدتون تابع این قصد میشه دیگه، عقد مال به باطل صورت نمیگیره چون باطل یعنی هیچ پوچ بی قیمت. خب وقتی منفعت نادر رو قصد نکنی به خودی خود به منصرف است به اون منافع محرمه که عمده منفعت محرمه در روغن بادام و اینا خوردنه. این فر اول. بعد ایشان یه نعمی به عنوان استدراک اضافه میکنن که بله اگر چنانچه متعاملن اصلا به منافع توجه نداشتن، نه به منافع حلال این روغن بادام و نه به منافع حرام این روغن توجه نداره که مثلا حالا این روغنی که نجس شده به درد مثلا درمان میخوره، به درد چرب کردن زخم میخوره، به درد استصباح میخوره، یا حتی به درد خوردن میخوره. مثلا یه کسی میگه آره من یه خوره روغن بادام دارم، اینم میگه خب من میخرم حالا میذارم یه گوشه یه روز مبادای مثلا چیه به کار میاد، اصلا نه به منافع حلالش توجه دارن نه به منافع حرامش. وقت اینجا که بدون قصد میخره و در حقیقت پول رو در مقابل این پرداخت میکنه، یعنی این روغن، نه در مقابل منفعت حلال نه در مقابل منفعت حرام، اگر توجهی به منافع نبود کلن امکان دارد که ما حکم به صحت بکنیم. چرا؟ ایشون فرموده است برای اینکه دیگه اینجا نمیشه بگه که یه عکل مال به باطله، برای اینکه قصد منفعت حرام رو که نداشت و مرجعش هم اینه که این که انا قصد منفعت حرام رو نداشته، چون منفعت قصد حرام رو نداشته بگیم پس بنابراین به خودی خود این به منقلب میشود به اون منفعت حلال، اصلا منفعت رو در نظر نگیره، این پول رو در مقابل ذات این روغن داد. خب ذات این روغن که دیگه گناه نکرده که، او منفعتی که میخوای ازش ببری یا منفعت حلاله یا منفعت حرامه. به این اعتبار بعید نیست که بگیم مبی در حقیقت ذات این روغنه، نه منفعتی که بر این روغن مترتبه، چه منفعت حلال که استصباح، چه منفعت حرام که خوردنه. البته اینو به عنوان مثلا بعید نیست و اینها جناب شیخ استدراک میکنن. خب یه فرع حالا بخوانیم و یادمان هم نره که موضوع بحث فروختن یک روغنی است که متنجس شده و گفتیم به قصد استصباحش جایزه، وقتی مسئله مشکل این بود که آیا حتما باید شرط استصباح بکنیم یا لااقل به قصد استصباح بفروشیم، این بحث مطرح شد. بعد جناب شیخ تفصیل میده در من دو سه صورت درست میکنه، یه صورت اینه که منفعت حلالش خیلی کمه، صورت بعدی اینه که منفعت حلالش غلبه داره، صورت سوم اینه که منفعت حلال و حرامش مساویه. وقت اونجایی که منفعت حلالش کمه بر فردی که شارم امضا فرموده باشد، جناب شیخ قصد و متولانه. سوالی که شرط هم نمی کنه با طرف، حداقل قصد کنه بفروش، این فرمایش ایشانه. وقتی فروعی که الان خوانده میشه متفرد بر همین اعتبار قصده. ببینید چرا دیگه شیخ میگه قصد معتبره. خب حالا دیگه شیخه در مد که مرحوم شیخ در کتاب مکاسب اینجوره دیگه، فراز و نشیب زیاد داره، آخرش هم به قول بعضی بزرگان معلوم نمیشه شیخ نظر مبارک چیه، تو با دقت باید دست بیاریم. به هر حال اینا دسته خارج ایشون بوده است و مرحله خارجه. ببینید آقا، وحین ازن، هین ازن یعنی در این انگام که قصد منفعت حلال نادر شرط بود، در این انگام که شرط بود قصد کردن منفعت حلال و قصد منفعت حلال نادر رو ما لازم دانستیم، فرض کنیم منفعت نادر را مثل همین روغن بادام که منفعت نادرش فعلا استصباحه که نجس شده، کما اینکه اگه پاک هم بود منفعت نادرش استصباح بود ولی غالبش خوردن بود. یا حالا منفعت نادر لوز میشه استصباح، روغن بادام گردو. فلولم یعلم المتبائعان، اگر ندانستند خریدار و فروشنده، جواز استصباح به هازد دهن، جایز بودن استصباح به این دهن را، یعنی نمیدونن که این روغن برای استصباح مفیده و از طرف هم شارع تجویز کرده، این جواز یعنی شارع حکم به جوازش فرموده و در حقیقت این رو نمیدونستن و گویا خوردن رو در نظر گرفتن. خب نمیدونستن به درد استصباح میخوره، به این قصد خرید و فروش نشود و که انه خب فایده که داره همون خوردنه، به این اعتبار خریدن. و تعاملا، اگر توجهی نداشتن به جایز بودن استصباح و تعاملا و معامله کردن من غیر قصد الا هذه الفائده، بدون قصد به این فایده جایز حلال، کانت المعاملتو باطلتن، معامله در حقیقت باطل خواهد بود. چرا؟ لأن المال مبذول مع الاطلاق، برای اینکه مال این سمن بذل شده است، مع الاطلاق یعنی با مطلق گذاشتن و قصد منفعت حلال رو نکردن، وقتی مطلق گذاشتید مال مبذول شده در مقابل شی، در مقابل همین روغن نجس. خب به اعتبار فواید محرمه و که انهو شما به قصد خوردن خریدی، چون اون منفعت حلالشو که اصلا نمیدونستی، گفتی میبری میخوری مثلا. خیلی خوب، اینجا در حقیقت بی میشه باطل. نه، حالا استدراکو ببینید. نه، لو علمنا عدم التفات المتعاملین الی المنافع اصلا، از این نعم دست میاد که بالا یه التفاتی به منفعت بوده، یعنی طرف میدونسته که این روغن الان هم منفعت حلال داره هم حرام داره و منفعت حلال رو قصد نمی کنه که انه منفعت حرام رو قصد میکنه، او حکم بطلان شد. نعم لو علمنا عدم التفات المتعاملین الی المنافع اصلا، اگر ما خارجن دانستیم که هیچ توجهی برای متعاملین نبود به منافع اصلا، اصلا یعنی چه منافع حلالت چه منافع حرامش، پس التفات به چی بوده؟ به خود این بوده، به ذات روغن التفات داشتن، اصلا توجهی به منافع نبود که برای منافع حلال بخرن یا برای حرام بخرن. فرضا نه، منافع اصلا که میگه نه دیگه، نه خیر، اصلا که میگه معلوم میشه میخواد بگه چه حلال چه حرام، بلا حرف بالایی میشه. خب اگر چنین شد، تأمل بفرمایید، امکن است حتی ها، وقت امکان دارد که ما حکم به، البته با امکنه فرموده است، این امکانی است که در مقابلش احتمال خلاف هم میاد. لأنه مالون واقعیون، برای اینکه ذات روغن بدون لحاظ منافع به هر حال مالون واقعیون شرعن، قابلون لبذل المال به ازائه، چون ماله قابلیت دارد که مال در مقابلش بذل بشه، پول در مقابلش داده بشه، همین ذات روغن. ولم یقصد بهی مالا یسه و بذل المال به ازاهی من المنافع المحرمه. از اون طرف هم که قصد نشده است بهی، یعنی به این چی؟ دهن متنجس مثلا، چیزی که صحیح نباشد بذل مال به ازاش، قصد نشده آن چیز. آن چیز چیست؟ من المنافع محرمه. اونا هم که ما قصد نکردیم. از این طرف بله، منافع حلالش هم قصد نکردیم. پس این پول در مقابل ذات این باقی میشه، در مقابل ذات این. ولم یقصد بهی، همه بیع دهن متنجس منظوره. مالا یسه و بذل المال به ازائه من المنافع محرمه. خب و مرجع و هازا، یعنی حکم این صورت ذکر شده در حقیقت به این است که انه لا یشترط الا عدم قصد منافع محرمه. لا یشترط یعنی لا یشترط فی صحه، در صحت شرط نیست مگر عدم قصد منافع محرمه. پس تقریبا شیخ میخواد بگه چه؟ میخواد بگه همین که منافع محرمه رو قصد نکنی کافی است در صحت، ولو منافع حلال رو قصد بکنی ها یا نکنی. آخه اون هینعزن میگه منفعت حلال رو قصد کنی. این هم میخواد بگه نه، همین که توجهی هم به منافع نداشی کافی، چه حلال چه حرام، و اینی که منافع حرامو توجهی بهش نداشته که انه برگشتش به اینه که صحت معامله موقوف به این است که انسان منافع حرام رو قصد نکنه، نه این که بگیم لازم است که منافع حلال رو قصد بکنه. همین که منافع حرام رو قصد نکرد اشکال نداره، این پول در مقابل ذات این واقع میشه، ذات اینم که مالیت داره. پس تقریبا برگشت از حرف قبل شد و حرف قبلی بود که میگه قصد بکنی منفعت حلال رو، این مرجعش به اینه که اونی که مزرده قصد منافع حرامه. پس اگه اصلا قصد منافع حرام نکردی، قصد منافع حلالم نکردی، پول در مقابل این باقی میشه، معامله میشه صحیح.
شرط اگه عدم قصد منافع محرمه باشه، یعنی نیست که پول در مقابل این باقی میشه.
خب میگه اصلا به منافع دقت ندار، نه واقعا اینجوریه دیگه. خود شیخ فهمود که اون واقعا در عالم ثبوت و واقع این پول در مقابل این باقی میشه، برای اینکه من خریدار شما فروشنده اصلا به منافع توجه نداشتیم. ما یه چیز خریدیم و نه به اعتبار منافع حلال نه به اعتبار منافع حلال، پول در مقابل اونها نشد، پول در مقابل ذات شد. حالا لو علما فرمود لو علمنا، اگه دانستیم که دو نفر آدم اینجوری معامله کردن، ذات این شی برشون مطلوب بوده، میشه دیگه، فرض داره ذات متنجس باشه دیگه. ذات متنجس که خرید و فروشش ممنوع نیست که، ذات متنجس خرید و فروش نجاست مانع صحت نمیشه، قبلا گفتیم اون منفعت حرامه که مانع.
باطل هم نماشه اگر هیچ منفعت نه حرام نه حلال در نظر نگیره،
نه
داره
چرا پولش علکی بده؟
که
نه بابا، ذات شی که ارزش داره که، حالا ذات شی رو به یه منظور خریده، نه اصلا توجهی به منفعت نه. بله نه، میخواد که ذات شی فرض کنی ذات روغن منفعت رو من لحاظ نمیکنم، نه این اصلا توجهی به منافع نداشت. این میخواد یه انقلاب واقعی بگه، در حقیقت شما اگه منافع حرامو قصد میکردی به باطل، منافع حلال رو قسم کردی به صحیح بود. حالا بگیم که نقوم خوبه نکاشون، رحمت به هر دوتاشون، ما فقط ذات اینو قسم کردیم. اگر ذات اینو قسم کردیم چه میشه؟ حالا اینو به نحو احتمال منطور با ففهم شاید به همین حرفای شما ناظر باشه. مرحوم شهیدی گفته اشاره به دقته که چجور عدم قسم منفعت حلال برگشت میکنه به عدم قسم منفعت حرام. گفته همین که قسم منفعت نکنی ولو منفعت حلال، برگشت میکنه به عدم قصد منفعت حرام، چون ساکت گذاشتی. اینو دقت کنی که چگونه به این معنا برگشت میکنه. بعضی یه چیز دیگه میگن، آخه من چون حسن زن دارم میگم رحمت به هر دوتاشون. بعضی آره. خب اینجا یه احتمال دیگه هم در این فهم هست که گفتم بابا این فرض نادره که انسان فقط به ذات این نظر داشته باشه. به قول شما معمولا شعر رو که میخرم برای یه منفعتی میخرم که متشرده برای منفعت حلال میخره. اونی که متشرع نیست براش فرق نمی کنه. پس این که شما فرض کردی لو علمنا، این فرض نادره، پس بگیم قصد معتبره در صحت. این حالا ففهم شهیدی میگه اشاره به دقته، دیگران گفتن نه، اشاره به این که فرض ندرت داره، نمیشه انسان در مقابل ذات شهید.
قرده اولی که نجف نمیشه معامله
چه گفت نمیشه؟
همه اولی که گفتیم ماخرجه به دلیل.
خب ماخرجه به دلیل دیگه. حالا منفعت میگیم که حالا شیخ هم فرض کرد، شیخ هم فرض کرد که این ذات این بالاخره مالیت داره، شیخ از راه مالیت جلو اومد، خب به مبادله تو مالن به مالنه، ذات شیخ هم که مالیت داره که به اعتبار مالیت بگیم به صحیحه. حالا بالاخره ففهم برای اشکالات شما هم جا گذاشته دیگه. بله قسم دوم. سید اجازه بدید جلو بدید. خب حال بگو چی میخوای بگی؟
اصلا اینکه اینو قصد نکنن باعث معدوم شدن منفعت اون شیه که نمیشه که.
خب قصد
نکنن، اینا قصد نکنن، اینا ممکنه فقط به قدر زاده این خریده باشه.
منتها بعد ایشون نمیگه پول در مقابل منفعت قرار میگیره، شیخ میگه پول در مقابل این قرار میگیره و برگشت میکنه به اینکه من چون منفعت حرام رو قصد نکردم مزد نیست، ولو منفعت حلالم قصد نکنیم. حالا یه حرفی هم هست که بالاخره ذات این بدون منفعت که نیست که، حداقل منفعت حلالی برش مترتبه. اینا احتمالات شیخه. قسم دوم ببینید آقا، این در حقیقت قسم دوم میشه. قسم اول دیروز خوانده شد که شیء منفعت داره ولی منفعتش کمه، مثل روغن بادام منفعتش برای استصفا، البته در صورت که نجس بشه، کمه. حالا این فرض رو میکنیم که نه، منفعت زیاده، مثل همین روغن‌های چراغ معمولی که معمولاً روغن چراغ رو در چراغ استفاده میکنن، چه پاکی چه نجسش. حالا اما این قسم دوم، فی ما کان الاستصبا منفعتن غالبتن، اگر استصبا منفعت غالبه شی بود، به حیث کان مالیت و دهنه به اعتباره، به طوری که اصلا مالیت دهن به اعتبار این استصباه، و اگر این استصبا نبود اصلا مالیت نداشت. کل ادهان المعدت للاسراج، مثل روغنهایی که اصلا آماده شده، تهیه شده برای اسراج، همین روغن چراغای متعارف معمول. خب فلا یعتبر فی صحت بیعه قصده اصلا، در این مورد معتبر نیست صحت بیعش که قصد بکنه، یعنی چه قصد بکنه چه قصد نکنه، در مقابل اون منفعت غالبه قرار میگیره ثمن. فلا یعتبر فی صحت بیعه قصده اصلا، قصده نائب فاعل لا یعتبر میشه، بیعه هم که همون چی میشه، استصبا که منفعت غالب باشه، اون وقت بیعه یعنی بیع دهن، بیع دهن دارای منفعت غالبه، متنجس باشه طوری. لان شارعه از متنجس من میترسی، لان شارعه قد چیکار به اوناش داری؟ منفعت غالبه ده. بله دیگه دون متنجسه.
اگر مثلا فرض بکنیم مثلا دیگه اعتبار نباشه، این بنده میفروشم نجس باشه اونم میره.
نه فرض اینه که منفعت غالبه داره. اون نادره، کم میشه کسی روغن چراغ بگه بهت بخوره. دیشب تو بقیت الله بودیم، آقا میگفت بله یه دختر خانم 18 ساله بود اینجا، گفتن الکل خورده، الکل سفید، مثل که رائد شده برای نشاط و اینا. وقت بعد این روده موده اینا بعد شستشو بدن دیگه. خب بعضی دیوانگی ممکنه بکنن، برن الکلو بخورن، نمیدونم روغن چراغو بخورن، ولی معمولا وقتی خرید و فروش میکنن برای استصباحه، اینجوری میشه. رضا اون منفعت غالبه خودش مالیت درست میکنه، شما قسم نکنی منصرف به اون منفعت غالبه هستی.
شرطه که به طرف بگه این روغن متنجسه.
او گفتنش یه حرفی بعد میگیم تو بحث بعدی میگیم که اعلان شرط یا نه. فعلا بحث ما قصه، شرط بکنیم که استصفا کن یا نه حداقل قصد کنیم. این مسئله یک، اینه مسئله دو و سه بعدن خواهد آمد که حالا اعلام اگه واجب شد چجور اعلام کنیم، نقاطی نشد. بله بیرو درست میکنه، یعنی جهت میده به صحت بی، جهت میده. العقود گفتن تابعتون للقصور، شما اگر بفروشه به قصد این که بره با یه انگور خم درست بکنه، یعنی بی باطل. بله جهت میده، خیلی فرق میکنه. خب لأن شارع قد قرر مالیت اول عرفیه، برای این که شارع تقریر فرمود، امضا فرمود مالیت عرفیه این شی رو، به تجویز الاستصباح، از راه تجویز استصباح به این دوهونه. و این فرض حرمت و سائر منافعه، اگرچه فرض شده از حرمت سائر منافعه که البته نادرم هستن، اونا فرضن کمه مثل خورده. خب بناعن، این بناعن قید میشه برای فرزه. و این فرزه حرمت و سائر منافعه بناعن علا از افل و چین، بنابر از اف و چین. یه حرف قبلا داشتیم از شهید و اینها، میگو اصل اولیه حرمت انتفاع به نجس و متنجسه، الا ما خرج به دلیل. مثلا خرج به دلیل فقط دهنه للاستصباح بود، دیگه جای دیگه نمیتونیم تعدی بکنیم. وقت ایشون میگه برفرض اون مبنای غلط رو ما قبول بکنیم، بگیم سایر منافعش مثلا حرامه، اما معذالک اینجا باید حکم به صحت بکنیم. این بچه اینی که جناب شیخ آخه گفت که اگر چیز منفعت محلله نداشت بیش حرامه، بعد اگه محلله داشت بیش میشه صحیح. اینت فهمودی که استثناء رو منقطع قرار داد، شهید و اینا استثناء رو بخواستن متصل قرار بدهن روی مبنایی که شیخ قبول نمی کنه. گفت که اصل اولیه در متنجس و نجس حرمت مطلق انتفاعاته، الا ما خرج به دلیل. وقت سایر انتفاعات به قول شهید میشه باطل حرام، ما خرج به دلیل که استصباح میشه جایز. حالا میگه برفرضم بقیه استفاده ها، آخه استفاده های مثلا حتی بگیم برای صابون، آخه رو حرف شهید این میشه، حتی برای صابون سازی، برای چرب کردن بگیم سایر منافع حرامه. فقط اینی که شارع گفته استصباح، یعنی جمود کنیم به نص، بگیم که اصل در نجس و متنجس حرمته، هر انتفاعی صابون سازی، چرب کردن غیره، الا موردی که خارج شد که فقط استصباحه. پس برفرضم مبنای غلط رو قبول بکنیم، ولو سایر منافع رو، منافع حلال رو بگیم شارع تجویز نفرمود، ولی معذالک یه موردی که استثناء کرده استصباح رو، مشکل ما رو حل میکنه. اگر اون مبنای خود شیخ هم جلو آمدیم استثناء منقطع بود، گفتیم که چیزی که منفعت محلل ندارد بیش حرامه، اما اگه منفعت محلل بود چیه؟ حلاله. حالا منفعت محلل میخواد استصباح باشه، میخواد تدهین و چرب کردن باشه، یا امثال اینها. مطلب رو گرفتید؟ بله؟ عیب نداره. حالا مانعنفی میخوایم بگیم منفعت غالبش هم همین استصباحه. حالا برفرض منافع نادرش، یکیش فرض کنید خوردنه، یکیش صابون سازیه، صابون سازی رو هم بگیم جایز نمیدونیم مثل خوردن، چرا که ما موکل نسیم، نس گفت لل استصباح. اگه استصباح رو منقطع بگیری نتیجهش این میشه، یعنی اصل و قاعده این است که انتفاع، هر انتفاعی و هر نجسی و هر متنجسی حرام است، الا و انتفاعی که خارج شده که استصباح باشه. پس مستثنامه میشه حرمت مطلق الانتفاع، چه حلال چه حرامش، حتی صابون سازیش، حتی تدهینش. یه حرفی نتیجه رو میده. ببینید امر مبنای شیخ نه، هر وقت منفعت محلل بود حلاله، حالا دیگه ولو اینکه غیر استصباح هم بشه. ایشون میگه به هر حال استصباح که شما قبول دارید، شارع تأیید کرده، اگر چه فرض بشه که ما قبول نکردیم، فرض بشه حرمت سایر منافعش، چه منافع حلالش چه منافع حرامش، منفعت حرامش مثل خوردن، منفعت حلالش مثل صابون سازی و تدهین، برفرض اونا رو هم لقول شهید شما حرام بدانید، ما میگیم استصحاب رو شارع استصباح رو تجویز فرمود. خب معلوم شد چی گفتم از خارج؟ فرزه حرمت و سایر منافع، این حرمت سایر منافع فقط منحصر نگیره به منافع حرامو. رو مبنای شهید میگو اصل اولیه حرمت انتفاع است به نجس و متنجس، هر انتفاعی، حتی مثلا صابون سازی، حتی تطهین و چرب کردن، الا ما خرج به دلیل که فقط استصباحه، یا مملوک کافره، یا نمیدونم اسیر نبیه و هاکذا. خب این بناهن قید فرضه، اگرچه فرض بشود حرمت سایر منافعش، حتی منافع حلالش هم بگی که حرامه، بنا ان علا اضعف الوجهین، این فرض بنابر از اضعف الوجهین بود. بنا ان و بارها گفتیم مفعول له، علت درست میکنه برای فرض. چرا فرض کردیم سایر منافع حرامه، حتی صابون سازی؟ این مبتنی است بعد از اف بچه، چون در مسئله دو بچه بود، یه بچه این بود که ما بیم بگیم مطلق الانتفاعات حرامه، یه بچه این بود که نه بگیم که منافع اگر مقصود محلل بود جایزه، مقصود محلل نبود جایز نیستش. یعنی استثنا اگه متصل بگیریم میشه از افول بچه که شهید گفت. آره همون، حالا همین که گفت که حرمت مطلق انتفاعات به ندس و متندس الا ما خرجه به دلیل، الا ما خرجه به دلیل هم فقط چیه؟ استثباه. دیگه تدهینو که نگفت که، پس اونم میشه حرام فرضاً. خب من وجوب الاختصار، اگر چه فرض بشود حرمت سائر منافعش بنا ان علی از افل وچین، من بیانه از افل وچینه، من وجوب الاقتصار از واجب بودن اکتفا فل انتفاع به نجس در دفع بردن به نجس اکتفا بکنیم علی مورد النص. مورد النص هم مو نمیزنه، همون چیه؟ استصباح بلاغه. این رو حرف شهید بود که استثنا متصل بگیریم و یه اصل حرمت انتفاع هم قبول بکنیم. البته اینو بعدن شیخ صفحه 80 جواب میده، میگه اصل اولیه در نجس و متنجس حرمت نی، جواز انتفاعه. حرمت الانتفاع رو قبول نمیکنیم. بعد جواز که شد مشکل نداره، چه استصباح چه تدهینش چه سایر منافع. حالا دیگه اینا شیخ که عرب نبوده که. قسم سوم ببینید، حالا قسم سوم اینه که منافع حلال و حرام مساویه، اینجا چه باید بگیم؟ آیا باید اینجا قصد بکنیم منافع محلله رو؟ نباید قصد بکنیم؟ حکم مسئله چه خواهد بود؟ حالا جناب شیخ رضوان الله تعالی میخواد که بعید نیست اینجا هم قصد معتبر نیست، چون منفعت محلله که نادر نیست که قصد معتبر بشه. شما وقتی که چنین معامله کردید منفعت و حلال و حرامش علی‌السواء بود، منصرف میشه به همون منفعت حلال. مونتا اگه طرف روغن رو خرید و برد تو منزل و بعدن فهمید عجب این روغن نجس بوده، روغن بادام مثلا اینها، حالا روغن بادام که نمیشه چون منفعت غالبش خوردنه، یه روغنی رو فرض بکنید که مثلا هم در استصباح به کار میره هم در خوردن به کار میره، هم در منفعت حلال هم منفعت حرام، اگر علی‌السواء بود بعدن فهمید که نجسه، ای از باب خیار عیب وارد میشه. ولی اصل معامله محکوم به صحته. میگه اول بدانه و بخره، اگه بدونه دیگه اعمال خیار هم نمیتونه بکنه چون اطلاع داشته. نه خیار عیب میشه، این معیوبه، گول خورده ساخه. حالا شما خیارات رو عنایت بکنید، گول خورده یعنی به قیمت نقیصه و زیاده خریده، اما ای الان اومده روغن نجس بهش داده، روغن نجس معیوبه، روغن سالمه که صحیحه، فهم میکنه موضوع بحث. نه برای اکل و شرب نی، اصلا چه بسا خبر نداشته، خریده برده خونه بعد فهمید که فضلموش داخلشه، زنگ زد به طرف رو بابا چی به ما فروختی؟ فضلموش داخلشه، نباتال فروختی فضلموش داخلشه، خیار عیب داره. حالا ببینید عبارت رو. و کذا قسم سوم، و کذا اذا کان الاستصبا منفعتا مقصودتا مساویتا لمنفعت الاکل، اگر چنانچه موردی بود که استصباح به اون مورد منفعت مقصودش مساوی بود با منفعت اکل محرم. حالا ایشون سه مورد رو مثال میزنه. کل علیه، علیه یعنی چه؟ دنبه دیگه، دنبه گوسفند. خب دنبه گوسفند البته قدیما رس بوده، هم آب میکردن، ذوب میکردن، روغن چراب باش درست میکردن، هم میخوردن، و گویا این دو منفعت هم علی‌السواء بوده به این معنا. وقت گای میخوردن، گای مثلا فرض بکنید در چراغ میریختن، ولو حالا پاکم بود، مثل چی؟ علیه. یا زیت، حالا نگاه نکنید زیتون چقدر گرون شده، قدیما زیتون خیلی فراوون بود است، و یا میخوردن یا چراغاشون میریختن، فرقی هم نمیکرد، علی‌السواء بود، حالا پاکشو فعلا نجسشو کار نده. یا عصاره سمسم، سمسم گویا یعنی کنجد، کنجدارو عصارهشو میگرفتن روغنشو و باش استصباح میکردن، گاهنم میخوردن، پاک بود مشکل نداشت. پس این سه مورد از چیزاییست که منفعت استصباحش با غیر استصباح یعنی اکلش مساویه. اینجا چه کار کنیم؟ حالا فرض کنین نجس شده، اینم شما اضافه کنین. فرض کنین نجس بود، فلا یعتبر قصر المنفعت محللته، اینجا معتبر نیست ما قصر بکنیم منفعت محلل را، فزدنن اشراطهی. آخه قصر مرتبه پایین تره، نه تنها قصر نمیخواد بلکه به طریق اولا شرط هم نمیخواد، یعنی ما میگیم قصر هم حتی لازم نی، همی که منفعت حلال داره بفروشید. از یک فی مالیتهی، کفایت میکنه در واقع ثبوتن در مالیتش وجود المنفعت المقصودت المحلله، همی که منفعت محلله مقصود وجود داره ای کافیست در مالیت. وقتی که اینجا پول در مقابل مال واقع شد، مبادلت و مالن به مالن سد میکنه، ازک مال به باطل خارج میشه. خب غایت الام شیخ فرموده نهایت امین است که کون و حرمت منفعت هل اخرا المقصوده، حرام بودن منفعت اخرایش که اون منفعت اخرا مقصوده است، کون و منفعت هل اخرا نقصن، این در حقیقت یک نقصی است فیه، یعنی در این شیخ یوجب الخیال لل جاهل، این موجب میشه که جاهل چکار کنه؟ خیال داشته باشه. اگه میدانست و خرید که هیچی، منتها اگر میدانست بعد به قصد استسباب بخره که نجسه، حالا بیچاره نمیدونست بعدن رفت فرد مشاه رو مشاهده کرد. اینجا میخوایم بگیم صحیحه، بلکه میبایست که به حرفش گوش داد، اگر خواست اعمال خیال بکنه بپذیریم. نعم یشترتو عدم اشتراط المنفعت المحرمه. خب این نعم و جالب ببینید، میگه اگه یه چیزی دو تا منفعت داره، منفعت اک داره منفعت استسباح داره، هر دوش هم حلاله هر دوش هم مساویه، لازم نیست شما اگه نجس شد به طرف بگی. بله از اون طرف باید که شرط نکنی منفعت محرمه رو، بگی بهت میفروشم حتما بری بخوری، یا اینه حیفه دور نریزی آخوندا بی خود میگن، اگه اینو بگی کارت خراب میشه. نعم یشترط و عدم و اشتراط المنفعت المحرمه و ان یقول، به این که بگوید به تو که به شرط ان تاکلهو، فروختم به شرطی که بخوری، این میشه باطل. و الا فسد العقد به فساد شرط، میگن شرط فاسد چیه؟ مفسده. خب یه کرم داخل سیبه، این سیب رو هم فاسد میکنه. شرط فاسد یعنی شرط مخالف کتاب و سنت، این فاسد است و مفسد. حتی اگر قائل نشویم که شرط فاسد مفسدم هستش، ایشون میگه معذالک حکم به بطلان میکنیم، چون که ان ای پول در مقابل منفعت باطل قرار گرفته. چه مبنای شرط فاسد مفسد رو بپذیریم که بعدم بحثش میاد، چه نپذیریم. حالا شیخ بحث داره، میگه اگه برگشت کنه به ارکان عقد مفسده، اگه به ارکان عقد برگشت نکنه مفسد نی، اگه باعث قرار بشه مفسده، تفصیل داره. بل یمکن الفساد، باید بگیم عقد فاسد است. و این لم نقول به افساد شرط الفاسد، ولو قائل نشویم که شرط فاسد مفسده، لان مرجع الاشتراط فی هذا الفرض، برای اینکه مرجع اشتراط در این فرض که شرط میکنه منفعت حرام رو، مرجعش به اینه الی تعیین المنفعت المحرمه علیه، یعنی که ان منفعت محرمه رو برش تعیین میکنه و پولو در مقابل گفت نمیفروشم به شرط اینکه بخوری. خب پول مقابل منفعت محرم آمد، میخوای شرط فاسد و حرام بدان، میخوای ندان، باز به یه اعتبار میشه فاسد. فیکون و اکل و سمن اکلن بالباطل، این تصرف در سمن، اک اینجا تصرف منظوره، میشه تصرف در مقابل شیء با هم مقابله بگیرید، یعنی چیزی نگرفتی، شما منفعت حرام گرفتی، این چیزی نی، باطله. پولی هم که واقعا میگیره اک مال در مقابل باطل میشه، چون منفعت حرام هیچی نی. لأن حقیقت نفع العائد للمشتری، حقیقت نفعی که برگشت میکند به مشتری، به ازاء ثمن مشتری، هو نفع المحرم، این نفع محرم بوده، پول در مقابلش قرار نمیگیرد. خب فهم که اشاره به دقته که چه فاسد بدانیم، به اعتباری که شرط فاسد مفسده میگیم عقد باطله، اگرم شرط فاسد و مفسد ندانیم میگیم پول در مقابل منفعت محرمه واقع شده، ولاقی از باب اکمال به باطل میشه به فاسد، نه از باب عد میشود که شرط فاسد مفسد. خب بل یمکن القول بالبطلان، بالاتر از این امکان دارد قائل بشویم به بطلان به مجدد القصد، چون میگیم الغو تابعتون للغصول، شرط هم نکنی، او فرض شرط بود، و به مجدد این که شما تو قلبت قصد بکنی این روغن رو میفروشم به شرطی که بره بخوره مریض بشه مثلا، و ان لم یشترط فی متن العقد، بازم بگیم باطله به اعتبار این که میگیم که عقد تابع قصده. و بل جمله از ناحیه بایه باطله، مشتری هم تو ندونسته صحیحه، اگه با خبر شد میشه باطل. خب من این از طرف بایه به اون منتقل نمیشه، از یه طرف هم اشکال پیدا بکنه نمیتونه تصرف کنه، میگه بیع مجددی منعقد کنن یا صلحی یا هبه امثال اینا، مشکلشو رفع کنن. و بل جمله فکل و بیع قصد فیه منفعتون محرمتون، هر بیعی که در آن قصد شد منفعت محرمه، به هست قصد اکل و سمن به جوری که قصد شد اک یعنی تصرف در سمن، او بعضه یعنی بعض سمن به ازای منفعت محرمه، ای کان باطلا، یعنی در مقابل شی پول داده که هیچی نی، ارزش مالیت برش نی. کما یومی الازالک، اشاره دارد به این مطلب، ما ورد فی تحریم شراء الجاریه، روایتی که در رابطه با تحریم شراء یعنی خریدن جاریه اومده، جاریه مغنیه، جاریه آوازخوان و بیعها. این که گفت کله ها و بعضها، همی جاریه مساقشه، هم در مقابل جاریه پول میده هم در مقابل آوازخانیش پول میده، وقت میگن این اکه مال به باطل میشه، وقت بعدن بس میکنیم میتونیم تبعیض قائل بشیم، بگیم نسبت به اصل جاریه بی درسته و نسبت به مغنی بودنش مثلا باطله، بخشی از ثمنو برگردونه. اونجا میگه که نه، این نمیشه و قید معنویست و قابل تفکیک نیست و اصل معامله میشه باطل. اینجور میشه چه پولو در مقابل فقط تغنی بدی، چه بعدشو در مقابل جاریه بدی، بعدشو در مقابل تغنی، حکم به بطلان میشه. و سر دهف تذکره، علامه هم در تذکره تصریح فرمود، و ان الجاریت المغنیه اذا بیعت، وقتی فروخته شد، به اکثر مما یرغب فیها لول الغنا، به بیشتر از اونی که رغبت میشود در آن لول الغنا، فالوجه التحریم، باید بگیم وجیه اینه که حرامه، یعنی باطله، حرمت وضعی منظوره. خب این لول الغنا یعنی به اکثر مما یرغب فیها لول الغنا، یعنی اگه غنا نبود چی بود؟ کمتر بود، اما حالا که غنا هستش به اکثر میشه. این لول الغنا رو قید مما یرغب بگیرید، یرغب لول الغنا اگر غنا نبود خب کمتر پول میدادن، اما حالا که بیعت به اکثر به خاطر همین قید غنا. ایشون دوباره برگشت داد دیگه، دوباره قصد و معتبر دانست، گفت اگه قصد حرام بکنی خلل وارد میکنه به بی. دوباره شیخ برگشت از حرفش. ثم ان الاخبار المتقدمه، اخبار متقدمه خالیتون ان اعتبار قصد الاستسبا، میگه اخبار نگاه کنی اونا قصد استسبا توش نی، البته صراحتی در کار نیستش، لان موردها مما یکون الاستسبا، برای اینکه مورد روایت همش جاییست که استثبا در اون مورد منفعتن مقصودتن منها، همه یه منفعت مقصوده اغلاییه، قصد و معتبر ندانسته، پس بنابراین کافیتن فی مالیتا، منفعتن مقصودتن کافیتن، این منفعت مقصوده کافیست فی مالیتها العرفیه. بله اون وقت اینو بعد اضافه کنیم، یه جا مثل بادام که منفعت حلالش نادره اونجا حتما باید قصد بکنه، اما این روایات نوعا مورد جاییست که خواهد گید منفعت غالبه مقصودش همین استسباهه، ولی اگه نادر شد قصد معتبره. ولی دو سخت مانده تا